بسم الله الرحمن الرحیم. در بحث حجیت سیره پس از اون که ادله را بررسی کردیم، گفتیم در مقام تطبیق و پیاده سازی ما چهار مرحله را در پیش داریم و باید تکلیف خودمون را در این چهار مرحله مشخص کنیم. مرحله اول این بود که سیره عقلائیه را در عصر خودمون احراز بکنیم، طرق اون بحث شد. مرحله دوم احراز سیره در عصر معصوم بود که باز مفصل راجع به طرق احراز سخن گفتیم. مرحله سوم احراز عدم ردع و طرق احراز عدم ردع بود، با چه شیوه هایی می شود عدم ردع معصوم را اثبات کرد، به خصوص برای ما که الان عدم وصول ردع داریم و چگونه می شود از عدم وصول ردع به عدم وجود ردع پی برد. مرحله چهارم هم این بود که چگونه می شود اثبات کرد که عدم ردع اختیاری بوده و مانعی و قاصری و تقیه‌ای در کار نبوده، تا بتوانیم بگیم نگفته او یعنی نخواستن و امضای اون سیره، نخواستن موضع مخالف و تأیید اون چه که در میان جامعه جریان داشته. این چهار مرحله بود که بایستی طی میشد و با پیمودن این مراحل میشد اثبات کرد در مقام صغروی و موضوعی یک سیره ای را و امضا اشاره نسبت به اون سیره. و در اون نکات مهمی که در این مراحل میگفتیم چند تا نکته بود. یک نکته بسیار مهم و کلیدی این بود که این غالب طرق و روش هایی که برای احراز اصل سیره، احراز معاصرت معصوم، احراز عدم رد و احراز آزاد بودن در سکوت ذکر شد در هر چهار مرحله، اینها غالبا این ادله به تنهایی تمام نبود و ما بیشتر هر دلیل را یک شاهدی تلقی می کردیم و جمع این شواهد بود که ما را به احراز یکی از این مقاصد می رسوند. البته بعضی از این ادله در یه شرایطی میتواند تنها دلیل باشه، بعضیش که اشاره شده در خود بحث، اما علل اصول باید به تجمیع این شواهد خیلی ما عنایت داشته باشیم، حالا با تفاصیلی که گفتیم. این یک نکته بود که شواهد و طرق متعددی است که خیلی وقتها به تنهایی طریقیت تامه نداره، ولی در کنار هم اینا طریقیت تامه و کاشفیت پیدا میکنه. این یک نکته کلیدی بود که در جای این چهار مرحله بحث کردیم. نکته دومم این بود که ما در این بحث پایه و اثبات پایه های سیره نیازمند به این هستیم که به یک قطع یا اطمینان خیلی بالایی برسیم، و اینم راهش این بود که اون راه سیرهی مشمول اون استدلال اول باشه که شبیه قاعده ملازمه است، اولین دلیلی که در کتاب آمده بود و ما مفصل راجبون بحث کردیم، یا اینکه از راه های دیگر می رویم به قطع برسیم. تجمیع شواهد ما رو به یک قطعی و شبه قطعی برسانه و قطع برسیم، یا در اطمینان بگیم اونجا حجیت اطمینان از نظر عقلایی پایش یک سیره قطعی است که پای این بحث به قطعی بیان برسه. اینم یک نکته مهمی بود و دومی بود که در اینجا در همه این چهار مرحله بایستی مد نظر باشه. اما اون نکته و محور سومی که در تضاعیف بحث محل گفتگو و تدقیق قرار گرفت این بود که در سنجش میان سیره های عقلاییه و انواع ادله و قرائنی که می شود احتمال رادعیت داد ما مواجه با چند احتمالی، از این طرف سیره عقلایی است، از این طرف یک دلیل ضعیفی، دلیل معتبری، غیر معتبری، عامی، خاصی چیزی داریم که یه نسبتی با این میتواند داشته باشه. و اینجا سوال میشه که اینا با هم چه نسبتی دارن. میگفتیم اینجا فروضی متصوره، یک فرض اینه که بگیم اینا رادعند از سیره، یک فرض اینه که رادع نیستن از سیره، سیره کار خودش میکنه، اینا در غیر دایره سیره دلالت خودشون و کاربرد خودشون رو دارن. این دو و سوم چیز بالاتر این بود که موازنه معکوس بشه، این سیره بیاد اون طرف رو کم و زیاد بکنه، سیره بگه این دلیل لفظی اصلا اضرب و علل جدار اصلا کلا، یا سیره بیاد بگه که انصراف درست بکنه، یا سیره بیاد تقیید و تخصیص بزنه، یا تصرف در ظهورات هیئت و ماده انجام بده، دلالتش رو تغییر بده. طیفی از این حالات هم متصوره. بنابراین اونی که در کفایه در خبر واحد و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ملاحظه کردید، اون یه بحث ریشه ایست که خیلی سریان و جریان داره. اون بحث ریشه ای که در جمع‌بندی ما اون را محور سوم قرار دادیم اینه که سیره های عقلاییه در یک سو و یک ادله‌ای که محتمل و رادعیه است در مواجهه با هم راجع به اینها سه فرض وجود داره. یکی این که بگیم این اون رادع نیست، اینم به اون کاری نداره، هر کدام مثلا جای خودش. اما اون فرض دو سه خیلی مهمه که بگیم نه این رادع بر اون مقدمه، فرض سه اینه که نه این سیره بر اون مقدمه، میاد تو اون تصرف میکنه. شما همین بحث عرض شود که محارم که الان اینجا وجود داره، ببینید ما بحث خواهیم کرد در باب نکاح، با آقای خویی هم دارن، دیگران هم این رو دارن که جواز نظر به محارم فی الجمله این سیره عقلاییه و متشرعیه خیلی جا افتاده است که دختر و خواهر و امثال مادر و امثال اینها فرق دارن با بقیه. این خیلی جا افتاده است، این سیره، این سیره چنان جا افتاده که میتواند اگر یه اطلاق چیزی ما داشتیم در یغوزوم ابصارم جای دیگه اون اطلاق منصرف بکنه، تهدید بکنه. اینجا این سیره فعل جمله شو، البته میبینید چنان استحکامی داره که یغوزوم ابصارم را میزنه کنار اگر اطلاق داشته باشه. این از این طرف سیره استحکامش میاد موجب تقیید اون طرف میشه. ولی گاهی هم هست که استصحاب میگه که یه سیره عقلاییه داره که آدم ابقای ماکان انجام میده. اصلا بعید نیست که بگیم که نظن لا یغنی من الحق شیئا، میگه این چه زنی، این حاله سیره نیم بندیست که داره اجرا میشه، نظن لا یغنی من الحق شیئا، یه خود راحت میشه گفت، حتی حداقل میشه بگیم یه احتمال رادعیت مانعه وجود داره، نه احتمال بیارزشه بزنیم کنار. عرض ما در محور سوم این بود که توازن بین سیره های عقلاییه و متشرعه و عمومات، اطلاقات و ادله‌ای که با اون یه نسبتی داره، این توازن گاهی است که در حد تکافو میرسه باقی میمونه، این دو طرف هیچ کدام نمیشدن به اطمینان برسه، با توقف بکنه. اما حالات دیگری داره که اون مهمه، گاهی سیره بر اون مقدم میشه، گاهی رادعیت اون بر این مقدم میشه. گفتیم این تابع چیه؟ تابع قوت دلالت این هاست.
سیره
متشرعه
بعضش
توی
وضعی از سیره
اوهلا
بهتره دیگه.
بله، حالا سیره متشرعه از ذات اینکه انتصابی به ارتکاز شرعی داره، وزن اون رو یه مقدار میاره بالاتر. بله، گفتیم این تابع اینه که این دو طرف چه مقدار قوت داشته باشند. گفتیم در طرف سیره میشه یک فهرست 7-8 تا از نکات و شاخصهای آورد که اینها موجب استحکام این سیره و قوتش میشه. در طرف اون ادله هم تقسیمات و اقسام و شواهد گوناگونی است که باید اونا را دید. گاهی این شواهد در این طرف چنان وزن سیره رو بالا میاره که نه تنها سیره میگه اون رادع نیست، به من کاری نداره، خبر واحد اونقدر در سیره مورد اعتماد و قبول است که میگه هر چی شما در گوش من بخونی ان زن لا یغنی من العقشه، یا میگم به من کار نداره. گاهی اینطوره که میگه من زیر پر اون نیستم. گاهی از این میاد بالاتر، اصلا میاد یک عمومی رو تغییر میزنه، تخصیص میزنه. گاهی از این بالاتر میاد ظواهر رو تغییر میده. یک ارتکاز قوی وجود داره که همه ایذاها حرام نیست. اونقدر اون ارتکاز و سیره قوی است که هرچی هم اونجا میخونیم که الذين يؤذون المؤمن، حالا آیه رو بذاریم کنار، من آزا مؤمنا او ولیا لی فقط حاربنی، یه جمله با این عظمت و تاکید میگه نه کار به من نداره، ایذای کم و چنا معزوم بیرونه. یعنی یه سیره و ارتکاز اونقدر استحکام داره که میگه اون کار به من نداره. گاهی میاد میگه که اون دلیل ظهور در حرمت داره، میگه نه این حرمت نیست، این کراهته، نمیشه قائل به حرمت بشیم اینجا. سیره متشرع، ارتکاز متشرع، سیره اغلا، ارتکاز اغلا، میاد ظهور نهی را از حرمت میگیره، ظهور امر را در وجوب بر میداره، ظهور اطلاق را و حتی عموم را در عموم میگیره، میگه این منصرف از اینه، تقیید میخوره و امثال اینها. انواع تصرفات در ادله به خاطر سیره های قوی انجام میشه. هر روز هم فقیه داره این کار رو انجام میداد. الان من امروز الان دو تا سه تا مثال خیلی زنده زدم دیگه، یکی اطلاقات و عموماتی که میگه ایذای به دیگران حرامه، در نقطه مقابلش میگفتیم یه سیره و ارتکاز قوی وجود داره که این اطلاق عموم نمیشه پذیرو، هیچ فقیه به این اطلاق عموم فتوا نداده، اینقدر قوی بوده این سیره و ارتکاز. یکی در همین محارمه که مثال زدن و الا ماشاءالله در جاهای دیگه. این یه بحث اساسی بود که در جنبندی به عنوان محور سوم عرض کردن. حالا من اون چیزی که میخوام اینجا امروز اشاره بکنم این است که مباحثی که در الفائق بعد آمده، در فصل چهارم آمده، عنوان فصل چهارم ما یشترت و فراد عن سیره کیفن و کمن، و اونجا دو سوال مطرح شده و سه مقام بحث، مانعیت سیره از انعقاد ظهور، مانعیت سیره از حجیت ظهور، کفایت صرف وجود راده و عدمش. در این در 20 صفحه‌ای که اینجا ملاحظه میکنید مباحث متعددی آمده، از جمله اونجایی در یه جایی آمده ظهور عموم و اطلاق از شبت که آیا مانع از راده از سیره میشود یا نمیشود. سه تا نظریه گفته شده که ممکنه کسی بگه که سیره نمیذاره اطلاق و عمومی منعقد بشه، ممکنه بگه نه اطلاق و عموم چی هست مانع میشه و رادع میشه، ممکنه هم هست تفصیلی داده بشه. ما با تفاوتهای ریزی که با اینجا داریم معتقد به این تفصیلیم. میگیم نمیشه همینجوری بگی سیره و این عمومات، سیره عمل به خبر واحد با عمومات لا یغنی من الحق شیئا، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مطلقا بگیم این سیره مخصص مقید موجب انصراف میشه، یا برعکس بگیم اون رادعه، این عموم اطلاق رادعه. میگیم نه، این مورد به مورد باید دید. یه جایی دلیلی مثل ایزا با این محکمی و اطلاق و بیان عقاب و کذا و کذا آمده، با همه تأکیداتش بازم حریف این سیره نمیشه، این سیره قوی تره. میگه نه، برو اطلاق اون، برو کنار. گاهی در این حدی که نه فقط میگه یه حد معینی رو من میذارم کنار، میگه اصلا این اطلاق عموم نداره، جایی دیگه به این اطلاقش نمیتونه عمل بکنه، این دیگه مرحله شدید ترش. گاهی اینطوره، گاهی ظهورش رو تغییر میده، گاهی هم نه، این سیره نیمبند ضعیفیست، شواهد قوتش قوی نیست، اون عرصبت که رادعیت احراز میشه، یا احتمال رادعیت اغلایی است که مانع از حجیت میشه، چون گاهی احتمال رادعیت هم کافیه.
یکی از این
که اکثر مناطق ارزه یوزلو
که
هم سبیل
الله
این یه طبعون
الا
زن
و
انهم الا،
یعنی خود قرآن میگه اکثریت
اینا. خب حالا اون رو به عنوان چی باید بحث بکنیم و عرض بکنیم؟ بله، اون رو حالا عرض میکنیم خدمتون. بنابراین ما این فصل چهارم اینجا بحث نکردیم، برای اینکه یه نظریه کلانی آمده که در واقع همون نظریه تفصیلی است که اینجا بهش اشاره میشه. البته ما تو ریزه کاری ها با اینا یه تفاوت هایی داریم، ولی اونا دیگه اهمیت نداره. یعنی فصل چهارم ما با این تبیین این دو سه جلسه دیگه کنار میگذاریم و جزئیاتش رو دیگه. این مسیری بود که تا کنون طی شد و باز هم عرض میکنیم در تقابل سیره و ادله لفظیه اینجوری باست یک فصل داشت، تقابل سیره و ادله لفظیه. این تقابل اون وقت همین بحثایی که ما گفتیم در ذیل این فصل مطرح میشه، در تعارض یا تعارض بدوی، در واقع تعارض بدوی که میان سیره های اغلایی متشرعه و ارتکازات اغلایی و متشرعه وجود داره از یک سو، با عرض شود که ادله لفظیه در یه طیف وسیعی در سوی دیگر. این تعارض هر جایی متصور و محتمل بشه باید معالجه بشه، معالجه اون بر اساس این قانون پایه است که گفتیم که قوت این دو باید سنجیده بشه، گاهی قوت سیره بالاتره، ادله تصرفاتی در ادله ظاهری میشه و ردع نیست بلکه تصرفاتی پیدا میشه در ظهوراتش. گاهی هم هست نه، این ادله لفظیه از یک استحکام و اقتدار دلالی برخوردارند و میشوند رادع از اون سیره ها، با توجه به اینکه سیره اون قوت لازم رو نداره. ما فقط البته به نحو مجمل شواهد قوت سیره و شواهد قوت دلیل لفظی رو ذکر کردیم، اون حالا در مقام تقریر و تحریر البته بسته بیشتری داد. این حاصل نظریه شد. در مقام استفاده فقهی هم اینجا ما تو اصول قاعده کلی را و منهج کلی را استخراج و تبیین کردیم، اما در مقام تطبیق طیف داره، جا به جا مورد به مورد باید این موازنه را محاسبه کرد و بر اساس اون به نتیجه رسید. الان ما مثال واضحی زدیم در ایزا، خیلی واضح همه فقهای این قاعده را اجرا کردن، ولی اون که این قاعده به این شکل هم بحث نشده در اصول، ولی همین قاعده تو ارتکاز خودشون اجرا کردن. یه جاهایی هم نه، تو اون خبر واحد هم تقریبا همینطوره که این که کسی بگه این لا یغنی من الحق شیئا نسبت به حجیت خبر ثقه رادعیت داره، کسی اینو نمیگه، میگن اینقدر قویه که لا اگر خبر موثوق الصدور اینجوره. این جنبندی این مباحثه. به عبارت دیگه ما اگر میخواستیم این فصل رابع را یا عنوانی بهش بدیم و مستقل بیاریم اینجور بحث میکردیم، همین تعارض سیره از شبد که و ادله لفظیه، و اون وقت میادیم این قانون رو بیان میکردیم، شواهد قوت سیره را یک طرف میآوردیم، شواهد قوت دلالت ادله را هم یک طرف میآوردیم، قانون کلی هم را بیان میکردیم، و بعد هم اون دو سوالاتی که اشاره کردیم تبیین میشد و تطبیق دیگه میرفت تو فقه مورد به مورد. گفتیم اینجور
تعبیر به تعارض بدوی در تعارض بین سیره متشابه و عدل لفظی به نظر سلیم،
یعنی تردید بین رادعیت یا اینجوری تعبیر اینه، بین رادعیت و عدم رادعیت، و اینکه حتی بالاتر این دلیل لبی و سیره تغییری در ظهور ادله بده.
حالا
این سه طیف حالاتش همین سه تاست، تردید بین این سه حالت که این راده است، یک، دو اینکه این راده نیست و عرض شود که عدم رادعیت، و سه اینکه بالاتر از عدم رادعیت موجب تغییری در ظهور طرف مقابل میشه. اینا احوالی است که متصوره و تابع همون قوت شواهد و دلالته. از این دیگه میگذریم، اون فصل میرسیم به صفحه 199 که فصل پنجمه و اون بحث اینه. حالا ببینیم ادله معارضی هم ما داریم با ادله‌ای که مثبت حجیت سیره بود. ما 8 9 تا 10 تا دلیل حجیت سیره ابتدا ذکر کردیم، بعد آمدیم این 4 مرحله را در مقام تطبیق بررسی کردیم. حالا مقام فصل دیگر اینه که ادله معارض با ادله حجیت سیره، ادله حجیت سیره را بر اساس اون استدلال عقلی و عقلایی یا بر اساس توصیت وجوب امر معروف و نهی از منکر، تبلیغ احکام، ارشاد جاهل، ادله رو چیدیم، 8 9 تا 10 تا دلیل چیدیم بر اساس یکی از اون حد وسط هایی که اشاره شد. ببینیم دلیلی داریم که و ادله و توائفی از ادله داریم که بیاد بگه که نه اصلا سیره وجد نیست. اگر اینجور چیزی باشه همه اون ادله میره کنار، یا لااقل میتواند اونا رو بزنه کنار، میتونه اونا رو بزنه کنار، اینجور چیزی هست یا نیست. اونی که در اینجا آمده دلیل سه تا وجه آمده. وجه اول ادله ناهیه از عمل به غیر علم آمده، وجه دوم ادله ناهیه از قول به غیر علم آمده. این دو تا وجه وجوهی نیست که بیاد کل سیره رو بذاره کنار. در سیره هایی که در بحث حجیت وارد شده باشه یا امثال اینها رو این دو دلیل میاد نفی میکنه، ولی زنی ادله خاصه است که برخی از سیره ها رو ممکنه منع بکنه و رد بکنه و بگه من کلن سیره اغلا را در این محدوده ها قبول ندارم. اما وجه سوم یه خود وجه عام‌تری است. از این جهته که ما ترتیب بحث را از این سه شکلی که اینجا گفته شد عبور میکنیم و تغییر میدیم به این شکل که ادله‌ای که نافی حجت سیره است، اینا یا می شود ادعا کرد که نافی حجیت سیره است، علا قسمین هست. قسم اول اونیست که کل حجیت سیره رو بذاره کنار و این مهمه که اینجا بررسی بشه. قسم دوم از ادله اینه که نه، یه سیره های خاص رو میخواد بذاره کنار. حالا این دومی که در کتاب وجه اول و دوم و ابتدا قرار گرفته ما میذاریم بخش دوم، شاید هم خیلی بهش نپردازیم چون اهمیتی نداره، میره تو بحث‌های خاص خودش جا داره تو اصول و فقه و اینا. تو اصول جا داره. اما اون وجه سوم بخش اول بحث قرار میگیره و فراتر از اونی که اینجا آمده باید به ادله‌ای و مباحثی بپردازیم، از جمله اونی که شما گفتید چی بود؟ گفتید که سیره رو معنی میکنه، رد میکنه
آیه که
الان
خونده و انتو در اکثر از اعضای یادلو
که از ما اونم رو بحث میکنیم، جایی دیگه هم بحث کردیم که همون اکثریت و اینها یه جایی دیگه هم بحث کردیم، حالا اشاره به اونم میکنیم. حالا این بخش رو باید بپردازیم. بنابراین این فصل دیگر در مباحث حجیت سیره بیان ادله معارض و نافی حجیت سیره است. این ادله هم دو قسم میشه، نفی مطلق و توائفی که نافی مطلق حجیت سیرن، و قسم دوم ادله ای که حجیت سیره را در یه دایره های معینی رد میکنه. فعلا اون قسم اول رو بررسی بکنیم، شاید قسم دوم رو بررسی هم نکنیم چون اونا دیگه برمیگرده به جای ویژه‌ای در اصول. ممکنم حسالا یک اشارات کلی داشته باشیم. حالا در اون قسم اول از این فصل، یعنی توائفی از ادله که ممکن است رادع و مانع از حجیت سیره علی نحو الاطلاق باشند، اینا رو متعرض بشیم. اولین دلیلی که در اینجا به عنوان وجه ثالث در صفحه 104 آمده اینه، ان نهی عن تکلف ما سکت الله عن. روایاتی داریم که میگن خدا از چیزهایی سکوت کرده یا ما از چیزهایی سکوت کردیم، ائمه میفرمان و شما کارتون اونا نباشه. حالا یکی دوتاشو امروز عرض میکنیم تا بعد. این روایت، این دو روایت در اینجا آمده از وسائل شیعه نقش شده. یکیش اینه که ان الله تبارک و تعالی، امیرالمومنین فرمودن، شاید تو نهج البلاغه هم باشه این، هر دویش یا لااقل دومیش که فکر کنم باشه، اولیش اینه که ان الله تبارک و تعالی حد حدودن فلا تعتدوها، خدا حدودی رو تعیین کرده از اون عبور، و فرض فرائض فلا تنقصوها، و سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانن فلا تکلفوها رحمتا من الله لکم فقبلوها. یه چیزهایی هم ازش سکوت کرده، گذشته است و نسبت به اونها سکوت نکرده. یه چیزهایی را منع کرده و حدودی قرار داده، میگه جلو اینا را انجام ندید. یه چیزهایی هم را فرض کرده و ایجاب کرده، گفته اینا را انجام بدید. و از یک اموری هم غمزه این کرده و سکوت ورزیده است. اون سکوت، سکوت نسیانی نیست، اونم رحمتا من الله لکمه، اونم لا تکلفوها فقبلوها، خودتون رو به زحمت نندازید. روایت دیگری هم که اینجا باز از امیرالمومنین نقش شده این است که حلال بین و حرام بین و شبهات بین ذالک، فمن ترک مشتبه علیه من الاسم فهو المستبان له اترک و المعاصی حمالله عز و جل فمن یرتع حولها یوشک ان یدخلها. حالا این دو روایتی که اینجا آمده، ما البته عرض شود که تصورمون اینه که این دوتا باید جدا بشه، یک سیاق نداره و مضامین متفاوتی داره. ولی ادامه است که باید میشه مستقل دلیل مستقل قرار داد. اونی که الان اینجا مطرحه که تو عنوان اینجا آمده همین ما سکت اللهه. ممکنه کسی اینجور به اینها استدلال بکنه، بگه که خدا و شارع در مواردی سکوت کرده است، این سکوت او عرض شود که نسیان نبوده، برای یک رحمتی بوده، خواسته آزاد بگذاره. این سکوت برای این بوده که شما را آزاد بگذاره. بنابراین از سکوت شما نیاید امضایی به دست بیارید که داریم فلان سیره را قبول میکنیم، چون همیشه که سیره بر آزادی که نیست، سیره بر این است که عرصبت که ترتیب آثار بدهید، حجت بدانید. این وردی داره که تکلیف آوره، ظواهر حجته، تکلیف میاره، نمیدونم خبر صحه حجته، تکلیف میاره. اگر بخواد سیره را حجت بدانیم، در بسیاری از موارد این سیره ها میشود تکلیف آور با زمینه اون ارتکازاتی که داره. این روایت میگه این سه ما هر جا اطلاق داره، هر جا سکوت کردیم خواستیم دستتون باز باشه.
منطقه الفراغه؟
بله، دستتون باز باشه، اباحه است، منطقه الفراغه. سکوت ما اینه، نه بیش از این. این یک وجیز
در احکام ترخیصیه رو پس شامل نمیشه.
بله، حالا تو اون ترخیصیه ها دیگه خودش، اونم لازم نیست که دیگه ما سکوتش رو دلیل بگیریم، خودش داره میگه. جایی که سیره هم ترخیصه، این هم داره میگه ما هم ترخیصی. ولی سیره که بیش از ترخیص میخواد بیاره یک تکلیفی درست بکنه، این میگه نه.
این خودش دلیل بر تایید اون سیره های ترخیصی هست. میگه ما مشکل نداریم.
بله دیگه، حالا اونو داره تایید میکنه که حالا اون خیلی مهمی نیست. یعنی متو خودش ابتداعا داره دیگه، این تایید سکوت نیست، داره میگه که من سکوتم. یعنی میگه دیگه نمیخوام از سکوتش استفاده بکنیم با اون ادله قبلی. چرا؟ برای اینکه خودش گفته سکوت من اینه، سکوت من در ترخیص همونه، ترخیصه، سکوت من ترخیصه. اون وقت جایی که سیرم ترخیص باشه با این انطباق پیدا میکنه، جایی هم که نه فراتر از ترخیص باشه میگه نه سکوت من ترخیصه. ولی دیگه ما از سکوت با اون قرائن داریم استفاده نمیکنیم، از همین لفظ اینجا داریم استفاده میکنیم، تأیید لفظی داریم دیگه، نه تأیید از باب سیره. این اولین دلیلی است که اینجا مطرحه. حالا روایاتش رو ببینید تا.
لا.